همچنان در خدمت دکتر عزتیان هستیم. آقای دکتر، اشاره کردین که نقاشان ساختمانی هم با مشکلات جسمانی گوناگون مواجه هستند، چیکار کنن؟
خب وقتی که شما مشکل رو و مسئله رو شناسایی بکنید، بخش از راه حل رو بهش دسترسی پیدا کردید.
بله.
بنابراین وقتی که شما بدونید یکی از ناراحتی‌های اونها ناراحتی تنفسی ناشی از مواجهه با حلال هاست، پاسخ خیلی ساده است. خب بعد این مواجهه رو کم کرد. حالا به چه ترتیبی؟ خب یکی از ساده‌ترین راه‌ها اینه که این رنگ‌آمیزی در محیط‌های بسته انجام نپذیره. وقتی که در محیط بسته انجام بپذیره، غلظت این بخارات از هر نوعی، حالا گرد و غبار، دود و دم است یا میست هاست، یعنی مثلا مایعاتی در هوا معلقه یا هر جوری که هست، ذراتی که در هوا معلقه، اینا غلظتش خیلی میره بالا.
خب اگه پنجره نداشته باشن چیکار کنن؟
باید تهویه وجود داشته باشه.
درسته.
باید تهویه وجود داشته باشه و هوا جابجا بشه تا این فرد در معرض غلظت‌های بالای تنفسی از این عوامل زیان‌آور، از این آلاینده‌های شیمیایی هوازاد
در امان باشه.
در امان باشه.
خب برای پیشگیری از مشکلات در ناحیه
که اول از همه اینه که باید ارتفاع کار تنظیم بشه. به عنوان مثال، هیچ وقت نباید شما اجازه بدید یک نقاشی ساعت‌های متوالی سقف رو رنگ‌آمیزی میکنه. پس ساعت‌های متوالی نمیبایست این حرکات نامناسب بدنی یا به فرمایش شما حرکات غیر ارگونومیک تداوم پیدا بکنه. مثلا این نردوان رو طوری تنظیم بکنن، حالا غیر از مورد سقف، دیوارها، همیشه چه طوری باشه که باز هم از ارتفاع شانه ها موضع کار یا قطعه کار بالاتر نره.
هر نیم ساعت یه بار استراحت کنه خوبه؟
قطعا وقفه های کار استراحت بسیار مفید هست و مؤثر هست. پس یکی تنظیم ارتفاع کاره و بعد وقفه های کار استراحت و سوم جایگاه کار، موقعیت کار. ببینید یه چیز خیلی ساده که ما در مورد نقاش ها مثلا میبینیم اینه که با یه دستشون سطل رو نگاه میکنن، در حالت سنتیش من دارم عرض میکنم، با یه دستشون سطل رنگ رو میگیرن، با یه دستشون با قلمو مثلا فرض کنید که دارن دیوار رو رنگ‌آمیزی میکنن. این دو تا خطر خیلی مهم براشون داره. اول اینکه به هر دو تا عضو بدنشون در دو جریان یا در دو جهت مخالف کار استاتیک وارد شده، یک دستشون فقط آویزونه و یک وزنه بهش آویزونه و یک دستش بالا. این به راحتی اگر ما نردبان مناسبی رو اختیار بکنیم که انتخاب بکنیم که این سطل رنگ روی اون جایگاه داشته باشه، خیلی مفیده در سلامتی. و دومی که احتمال سقوط نقاش رو کاهش میده، چون وقتی که هر دوتا دست نقاش به قلمو و سطل باشه، وسیله واسه دفاع از خودش یا محافظت از خودش نداره، نردوان رو بگیره یا یک موضع ثابتی رو بگیره. پس یکی از کارهای این نردوان طوری طراحی شده باشه که محلی برای گذاشتن وسایل کار نقاش روش پیش بینی شده باشه. اما حالت سوم اینه که برای سقوط نردبان باید حتما محکم شده باشه.
شنوندگان گرامی، از شما تشکر میکنیم. آقای دکتر، از شما هم سپاسگزاریم که حضور داشتین امروز هم و نکات بسیار ارزشمندی رو برای نقاشان ساختمانی ارائه کردین. امیدوار هستیم که شنیده باشن و استفاده کنن. تا برنامه بعد ساده مثل سلامت، خدا نگهدار.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
گاهی با یه گاز خوشمزه میتونی شیرین کنی زندگی تو، واسه صبحونه یا عصرونه فراموش نکن کیک مفیدو، یه کیک کاملا طبیعی با یه طعمی که به دلت میشینه، با کیک مفید کل روزتو بهتر میشه و خیلی شیرینه، کنار چایی یا قهوه‌ت هم خوشمزه است هم مفیده، رمز شیرینی زندگیت یه گاز خوشمزه است کیک مفیده.
Yeah. هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی تی 50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی تی 50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
از بستگی آلرژی داشتم. رفتم متخصص عصب کشید، عکسمو کردن و اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب.
پاسخ شما، پاسخ شما. برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
سلام، صبحتون بخیر. دکتر معصومه روحانی نسب هستم، متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشیم. هستم در کنارتون. سوالهایی که دارید رو حتما برای ما بفرستید، تلفن بزنید بپرسید. در هر موضعی، چه بیماری های پوستی، چه لک های پوستی، چه جوانسازی صورت، هستم در کنارتون و پاسخگوتون هستم.
برای طرح پرسش های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876. اینجا طبیب، برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876.
خب، ما تصمیم گرفتیم با توجه به اینکه مخاطبین خیلی خوبی داریم و همراه ما هستین، در هر جلسه توضیح کوتاهی راجع به سوال‌های پرتکراری که از ما می‌پرسین، من در ابتدای برنامه خدمتون ارائه بدم. با توجه به حالا سوال‌ها رو ما بررسی کردیم و دیدیم امروز راجع به جوانسازی صورت و پیشگیری از اون خدمتون توضیحاتی رو ارائه میدم تا در ادامه بریم و سوال‌هایی که دارید رو پاسخگو باشیم. در مورد جوانسازی صورت، اول اینکه آیا سن خاصی داره؟ خیر، از شما، از زمانی که یک جوان هستین و رعنا هستین و 20 سالتونه، نیازه که مراقبت های پوستی داشته باشین، پیشگیری بکنین تا مادرهای عزیزی که سن های بالاتری دارن. پس در هر سنی مراقبت های خاص خودش رو میطلبه با توجه به نوع پوست و شرایط پوستی و بیماری های زمینه ای و حالا مثلا روتین پوستی که هر فردی داره. یه توضیح کوتاهی میدم. ببینین، خیلی تبلیغات میشه، خیلی صحبت ها میشه که مثلا دستگاهی هست که شما رو به اندازه 20 سال جوان تر میکنه، یا ما تزریقی انجام میدیم که به اندازه 30 سال شما رو جوان تر میکنه. ببینید، روند افزایش سن، روند پیری پوست ترکیبی از علل متفاوته. علل زمینه‌ای مثل زمینه ژنتیک، نوع لایف استایل یا نوع زندگی هر فرد، تغذیه‌ای که داره، خوابی که داره، نوشیدن مایعات، سبزیجات و میوه‌های تازه، میزان استرسی که هر فرد داره، همه تاثیرگذاره. و پیری پوست و چروک‌های پوست و افتادگی پوست نتیجه یک علت نیست. پس حتما ما باید حواسمون باشه همه علت‌های زمینه‌ای رو در نظر بگیریم. ولی وقتی که پوست دچار پیری میشه یا دچار چروک میشه، صرفاً به این نیست که شما پوستتون دچار تغییر شده. لایه‌های سطحی پوسته که شما چروک رو میبینید، ولی پوست و صورت قسمت‌های مختلفی رو داره، از جمله بافت زیرجلدی که کلاژن و الاستین داره، از جمله چربی زیر پوستی، از جمله استخوان و عضلات. همه اینها به تدریج دچار تغییراتی میشن. مثلا میزان کلاژن و الاستین پوست کاهش پیدا میکنه، چربی پوست دچار تغییراتی میشه، هم کاهش پیدا میکنه، هم در واقع تغییر مکان میده، از قسمت‌های فوقانی صورت شروع میکنه به قسمت‌های تحتانی صورت جابجا شدن. استخوان در قسمتی در بعضی از قسمت‌ها دچار تحلیل رفتگی میشه. پس اینکه من صرفاً بخوام یک لیزری انجام بدم یا تزریق انجام بدم که یا حتی کرمی تجویز بکنم، کرم های تبلیغ میشه که شما را تمام چروک ها را از بین میبره، جوانسازی شدید ایجاد میکنه. ببینید با توجه به این توضیحی که من دادم واقعا یه چیز غیر واقعی در واقع مطرح میشه. بله کرم های مختلف ما تجویز میکنیم برای اینکه لایه های سطحی پوست تغییر بکنه، ممکنه ما تزریق هایی رو توصیه بکنیم برای اینکه لایه های عمقی تر اصلاح بشه، ممکنه لیزرها رو توصیه بکنیم برای اینکه جوانسازی در لایه کلاژن و الاستین تغییر ایجاد بشه، دستگاه های عمقی تری داریم که ممکنه روی عضلات عمقی تر پوست تغییر ایجاد بکنه. بنابراین صرفا یک تزریق، حالا خیلی باب شده مثلا تزریق مز و ژل ها لیفت ایجاد میکنه، تغییر یا جوانسازی های خیلی شدیدی میده. ببینید ترکیبی از این روش ها هست که میتونیم در ظاهر شما، در پوست شما ما بتونیم جوانسازی ایجاد بکنیم.
2265-2876
اینجا طبیب.
آدم 78 ساله هستم، بعد شیمی درمانی کردم به خاطر سرطان سینه، حالا شیمی درمانی تموم شده، یک ماه هم گذشته ولی ماهی سر من هم در نیمده، میخواستم اینم بعد چی کار کنم. خیلی ممنون از شما، ممنون خدا.
با سلام و تشکر از شنونده عزیزمون، امیدوارم که همیشه سلامت باشن. بله ریزش موهای شدید به دنبال شیمی درمانی طبیعی جزء سیر در واقع پاسخی درمان در نظر گرفته میشه. خیلی از مواقع احتمال برگشت خود به خودی هم داره، ولی خیلی از اوقات ما کمک میتونیم بدیم، حالا با اجازه پزشک متخصص اونکولوژیستشون، بعد از اینکه سیر درمانشون کامل شد، استفاده از مکمل ها، استفاده از روش های تزریقی و حتی محلول هایی که پایه تقویتی و کمک کننده دارن به افزایش سرعت بهبودشون کمک میکنه.
خواستم ببینم این لکهایی که بعد از ایمونوتراپی ایجاد میشه روی صورت، لکهای قهوه‌ای، آیا درمان داره یا نه؟ اگر درمان داره یا کرم یا لوسیونی اگر به نظرتون میرسه که مؤثر باشه لطفا معرفی بفرمایید.
با سلام و تشکر از شنونده عزیزمون، در مورد لکه‌ها حتما ما در یک جلسه صحبت خواهیم کرد، چون هم خیلی سوال پرسیدین هم زایه هست که بسیار شایعه. لک هایی که روی صورت یا پشت دست اتفاق میفته و ایجاد میشه معمولا در زمینه افزایش سن، تماس طولانی با آفتاب، زمینه خانوادگی و افرادی که پوست رنگ روشن تر دارن اتفاق میفته. در مورد که آیا کرم ها کمک میکنه، بله کرم هایی هست که تا یه حدی روشن کننده هست کمک میکنه، ولی بسیاری از این لک ها نیاز به درمان با لیزر دارن. پیشگیری حتما همیشه من توصیه کردم مهمتر از درمانه. بهترین کاری که میتونه انجام بده این که لک ها تعدادشون کمتر بشه یا کمتر ایجاد بشه، استفاده از ضد آفتاب یا روش محافظتی مثل اینکه کلاه لبه دار بذارین، اگر دستتون هست دستکش بپوشین که تماس با آفتاب کمتر بشه.
سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه. پرسشی که از خانم دکتر داشتم، چجوری ما پوسترا تشخیص بدیم که خشک چرب؟ اولین سوالم اینه چجوری تشخیص بدیم، و دومین سوالم اینه که در فصل سرما این دست بیش از اندازه خشک میشه، جوری که به چندش آور اصلا نمیشه به چیزی دست زد، چاره این برای دست چیه؟ سپاسگزارم از توضیحاتی که خانم دکتر میفرمایند.
با سلام و تشکر از شنونده محترممون. ببینید انواع پوست، حالا یک دستبندی کوتاه اولی خدمتتون بکنیم، ما میتونیم پوست ها رو تقسیم بندی بکنیم به پوست خشک، پوست معمولی، پوست چرب و پوست حساس. معمولا فردی که پوست خشک داره وقتی صورتش رو میشوره یا از حمام میاد احساس کشیدگی میکنه. پوست چرب برعکس احساس کشیدگی که نداره. در قسمت‌های ما میگیم تیزان صورت، یعنی قسمت پیشانی، بینی و چانه، احساس چربی داره یا حتی برق افتادگی روی صورت داره. پوست معمولی یا پوست نرمال نرگی داره، نه اون برق افتادگی و چربی رو میبینه. پس پوستی که جز دو دسته خشک و چرب حساب نمیشه میشه پوست معمولی. و پوست حساس معمولا افرادی هستن که پوستشون احساس قرمزی و سرخی و التهاب و سوزش در پوستشون داره، مثل افرادی که مستعد هستن به روزاسه. این که در فصل سرد دستشون خشک میشه، بله. ببینیم دست جزء قسمت‌های پوست دست جزء قسمت‌های از بدن هست که به شدت در معرض عوامل محیطیه. مهمترینش هم آب و هوا. وقتی میریم به سمت فصل پاییز و زمستان، رطوبت هوا کاسته میشه، درچه احتمال خشکی‌ها بیشتر میشه. دست هم جزء جایی هست که خیلی در معرض تماس با آب و هوای محیطی هست. به اضافه علل دیگه، مثل چی؟ مثل شستشوی زیادی که ما انجام میدیم، مواد شوینده‌ای که استفاده می‌کنیم، همه اینها باعث میشه که پوست دست در مرز خشکی بیشتری قرار بگیره. مهمترین پیشگیری که خدمتشون آموزش میدم این که از شوینده مناسب استفاده بکنن، حتما بعد از اینکه دستشون رو شستن چرب کننده مناسب استفاده کنن. اگر شغلی دارن که خیلی در معرض حال عوامل شوینده هست، حتما چرب کننده رو همراهشون داشته باشن، روزی چندین بار پوستشون رو چرب بکنن. یا اگر خیلی در فضای بیرون هستن، دستکش های پوشاننده استفاده کنن. همین ها کمک میکنه که اون حال نمای خشکی و ترک و اون زاد اصلاح بشه.
سلام، شب شما بخیر. من پوستم چربه و یه منافذ خیلی لیز باز دارم. بعد الان چند وقتی یه دونه قرمز یه جوش بوده نمچنپر مونده روی پوستم. موهای سرم هم چربه، میخوام ببینم چه کلن آبرسانی باید بزنم یا که ضد آفتاب.
خب با سلام و تشکر از شنونده عزیزم. بله، یکی از علائمی که افراد پوست چرب دارن هم منافذ باز صورتشون هست و خب از نظر ظاهری مقداری اذیت کننده هست. ببینن، توصیه اولم اینه که حتما شوینده مناسب استفاده کنین، نه اینکه زیاد بشورین. خیلی از بیماران که پوست چرب دارن میگن خانم دکتر من روزی 3 بار صورتم میشورم که چربیم تنظیم شه. اتفاقا شستشوی زیاد هم باز تعادل پوست رو به هم میریزه. خواهش که من دارم شوینده مناسب طبق صلاح دید پزشک متخصصشون استفاده بکنن، نه اینکه باز حالا از همسایه بپرسن، از دوست بپرسن، از فضای مجازی اطلاعات بگیرن. شوینده مناسب داشته باشن. حتما ما درمانهای موضعی داریم که کمک میکنه که این منافذ جمع بشه. در کنار اون حالا یک لایه برداری های سبکه میتونم اینجوری توضیح بدم، و در کنار اون حتما آبرسانی مناسب هم باید به پوست انجام بشه، نه اینکه چرب بکنیم. سرم هایی که مثل هیالورونیک اسید که آبرسانی مناسب به پوست میشه داشته باشن. در کنارش اگر دیدیم که بهبود کافی نداشتن یا اینکه منافذ خیلی وسیع تر بود، وسعت زیادی داشت، عمق زیادی داشت، روش های کمکی مثل انواع دستگاه های لیزر بسیار کمک کننده هستن. یکی از همراهان ما سوالی فرستادن که من براتون میخونم. بنده 50 ساله هستم آقا، مدت زیادی هست صورتم پوست چرب داره و جوش میزنم و بعد آموکسیسیلین مصرف بکنم، لطفا راهنمایی بفرمایید. 4 شماره آخرشونم 1901. ببینین، جوش زدن، حالا در مورد جوش هم جزء سوالهای بسیار پرتکرارمون هست، حتما صحبت خواهم کرد در جلسات بعد. جوش زدن معمولا یا آکنه از سن بلوغ شروع میشه و ادامه داره تا 25 سال، در تعداد کمی 30 سال، 35 سال و تعداد کمی از افراد بالای 40 سال هم ممکنه ادامه پیدا بکنه. به خصوص در خانم ها اگر که در سنین بالاتر همراهی با آکنه داشتند، بعد ما علائم تنبلی تخمدان مثل موی زائد، مثل حالا تغییراتی در سیکل ماهیانشون رو در نظر بگیریم، بررسی بکنیم، درمان بیشتری بکنیم. ولی گاهی اوقات حالا بهتر، من خواهشی که از این شنونده عزیزمون دارم اینه که مراجعه کنم به متخصص پوست، چون در سنین بالا ما نوعی از جوش زدن ها رو داریم که نشانه بیماری به اسم روزاسه، یعنی جوش های التهابی میزنن، همراهی داره با قرمزی صورت. حالا چون سوال خیلی کامل نبود، من همزمان اون هم توضیح میدم. در روزاسه ما یک جزء التهابی هم داریم، یعنی صورت قرمزی هم داره، التهاب هم داره که درمان خودش رو میطلبه. اما اگر صرفا چربی پوست و جوش زدن باشه، خب یکی از درمان ها استفاده از آنتی بیوتیکا هست، مثل آموکسیسیرین که ایشون اشاره کردن. آنتی بیوتیکا جزء درمان های مناسبی هست که ما تجویز میکنیم، ولی باز مدت زمان محدود، یعنی متوسط ما 3 تا 6 ماه توصیه میکنیم. درمان طولانی تر با آنتی بیوتیکا خودش ممکنه همراهی با عوارض داشته باشه. ما توصیه میکنیم روش های درمانی مناسب تری برای ایشون تجویز بشه. با سلام، شنونده عزیزی هستن، خانم 60 ساله، موهایم بسیار بسیار نازک و خشک و شکننده هستش. داخل حمام به محض اینکه آب و شامپو به موها میرسه، مثل گوله میشه، به هم میپیچه و غیر قابل نفوذ میشه. 4 شماره آخرشون 3299. ببینین، با افزایش سن همونطور که پوست دچار خشکی میشه، به تدریج خب چربی سطح پوست کاهش پیدا میکنه. خیلی از افرادی که یه مقدار سن بالاتر هست، خشکی پوست رو تجربه میکنن، به شدت در مرز اگزماهای پوستی هستن. به همون نسبت زمائم پوستی مثل مو و ناخون هم دچار خشکی پوست میشه. خیلی از افرادی که سن بالا تایده میگن خانم دکتر، ناخون ما دچار خطوط شده، شکننده شده، اون هم در راستای خشکی ناخون هست. موها هم به همین ترتیب دچار خشکی میشه. حتما شامپوهای مناسب پوست ساقه موی خشک باید استفاده بکنن. حتما ماسک مو داخل حمام ما الان در دسترس داریم در ایران، ماسک موهای هست که آبرسانی خیلی خوبی به ساقه مو میکنه، یه مدتی روی ساقه مو میمونه. و حتی بعد از حمام هم ما درمان هایی داریم که حالا ماسک مو هست، روغن هایی هست که تجویز میکنه، خیلی براشون کمک کننده هست. حتی ما در کنارش میتونیم درمان های خوراکی بدیم که یک مقدار کمی به آبرسانی ساقه مو کمک بکنه. درچه لازم نیست که حالا ایشون گفتن از این حمام تا حمام بعدی موهام به صورت گوله و پیچ میمونه، میتونن که مراجعه کنن متخصص پوستشون، حتما درمان مناسبی براشون تجویز بشه که دچار مشکلات نشه. حالا یه مراقبتی هم که من خدمتش آموزش بدم اینه که یک حمام رفتن هاشون طولانی نباشه، حتما گفتم استفاده کنن. آب حمام خیلی داغ یا خیلی سرد نباشه، همه اینا به ساقه مو صدمه میزنه. بعد از حمام با حوله به صورت خشن یا مالشی زیاد موهاشون رو خشک نکنن، خیلی ملایم. از سشوار و اتوی مو زیاد استفاده نکنن. سشوار در حد اینکه یک باد گرمی به مو بزنه و خشک کنه کفایت میکنه. یا شونه زدن های خیلی شدید که اون بخوان اون گره ها رو باز کنن، همه اینها به ساقه مو صدمه میزنه. حتما بارها ما گفتیم استفاده از رنگ موهای نامناسب یا استفاده از حالا رنگ موهای دائمی تر که در واقع به اسم دکلوره باب هست، اینا همه باعث صدمه به ساقه مو میشه و به دنبالش ممکن اون خشکی ها رو ببینیم.
22-65-28-76 اینجا طبیب.
من یه آقای 36 ساله هم، بعد من صورتم خیلی شروع شده، خواستم این از خانم دوشه بپرسیم و تزریق بوتاکسون بعد که رزمی هم انجام میدم برای من پرسی میکنن یا نه.
خب با سلام و تشکر از شنونده عزیزمون. همونطور که در ابتدای عرایزم خدمتون گفتم، ببینین پیری پوست و ایجاد چروک حاصل یک تغییر در پوست نیست. ممکنه چروک های سطحی صورت باشه، ممکنه مربوط به حرکت عضلات باشه، مثل قسمت فوقانی پیشانی، خط اخ و دور چشم که ما اونجا عضلات فعال داریم، به خصوص افرادی که میمیک زیاد دارن، یعنی خیلی با صورتشون حرف میزنن، وقتی صحبت میکنن تکون میدن، در اون افراد قسمت فوقانی صورت چروک های بیشتری ایجاد میشه. باز در قسمت تحتانی صورت ما تغییرات دیگه ای داریم، مثلا در قسمت تحتانی پوست ما میگیم در جهت جاذبه دچار افتادگی میشه، در اینش ممکنه شما خط خنده یا خط اندوه عمق بیشتری داشته باشه، ممکنه در زاویه فکی افتادگی داشته باشین. هر قسمتی از صورت درمان خودش رو میطلبه. در مورد بوتاکس که پرسیدین، بله جزو درمان‌های بسیار مؤثر هست، ولی گفتم جای خودش رو داره، یعنی محلی که تجویز میشه و بوتاکس تزریق میشه حتما به صلاح دید پزشک متخصصتون باشه لطفا. افرادی که ورزش‌های سنگین می‌کنن، بله به دنبال ورزش‌های سنگین یا رژیم‌های شدید، ممکنه که میزان چروکی که ایجاد میشه بیشتر باشه. باز خواهشی که ازشون دارم اینی که حالا مراقبت‌های پوستی مناسب رو داشته باشن، تغذیه مناسب داشته باشن، در کنارش بسته به اون تغییری که در پوست ایجاد شده، چون من ایشون توضیح ندادن که کجای صورت دچار چروک است، ممکنه قسمت فوقانی صورت باشه که بوتاکس رو مثلا ممکنه ما تجویز کنیم، ممکنه قسمت میانی صورتشون دوچاره، چون در ورزشکارا ما اینو زیاد میبینیم، قسمت میانی صورت اون عضلاتش و چربی در واقع دوچاره تحلیل رفتگی میشه. هر جایی درمان خودش رو میطلبه. ولی اگر صرفا قسمت‌های سطحی پوست رو میپرسین، کرم‌های مناسب هست، اگر عمق چروک‌ها بیشتر باشه، لیزرهای جوانساز رو ما حتما براتون توصیه میکنیم.
سلام، صبح شما بخیر. یه سوال داشتم از حضور مهمان گرامیتون. اینکه دختر من خیلی پرمو بودم و به خاطر پرموی کیست مویی آورده بودن جراحی شدن، بعدش فرستادمش لیزر، کل بدنش رو لیزر کرده. الان اکثر مقالات دارن میگن که خود لیزر کردن خیلی عوارض داره و تخمدان پولیکیستیک هم داره. اینو خواستم از پزشکتون یه راهنماییمون بکنن که ما به حال این باید لیزر انجام بدیم، ادامه بدیم این که نه.
سلام و تشکر از مادر عزیزی که همراه ما هستن. ببینید، اولا که تخمدان پولیکیستیک حتما نیاز به بررسی و درمان خودش رو داره، یعنی بحثش جدا از لیزر هست. افرادی که تخمدان پولیکیستیک حالا یا تنبلی تخمدان دارن، علائمی دارن، چندین بار توضیح دادم، جوش زدن به خصوص در قسمت‌های تحتانی صورت، یعنی در ناحیه چانه، زاویه فک و گردن، میتونه جزو علائمش باشه. اختلال سیکل قاعدگی، یعنی که نظمش به هم بریزه. هیرسوتیسم یا موی زائد، یعنی موی زائد در منظور موهای ضخیم هست در جایی که نباید باشه. کجا؟ مثل چانه، مثل گردن، مثل خط شکم یا خط وسط سینه داشته باشه وقتی اینا هست، یا علائمی که مثل جلوی سرشون موها نازک میشه و کم میشه، اینا میشه علائمی که نشان دهنده تخمدان پولیکیستیکه یا اضافه وزن هایی که فرد داره. ممکنه یک فرد یکی از این علائم رو داشته باشه، دو تا از این علائم رو داشته باشه، حتما ما آزمایش چک میکنیم، سونوگرافی چک میکنیم، حتما مشاور با متخصص زنان انجام میدیم و درمان مناسب برای فرد تجویز میشه. حالا یکی از توصیه‌ای که من پیشگیری توصیه میکنم به خصوص به نوجوانان عزیزمون، کاهش وزن در این سن، وقتی که وزن اضافه میشه، چربی زیاد میشه، هورمون‌ها در بافت چربی تغییراتی میکنن که میره به سمت همون علائم ظاهری که میبینیم. پس یه توصیه‌ام و خواهش هم اینه که وزنتون رو کم بکنین، در این سن خیلی خوبه و ورزش داشته باشین. در مورد که لیزر انجام بدین یا نه، حتما هیچ مقاله علمی و درست با منبع درستی وجود نداره که لیزر رو رد کرده باشه. اگر که شما مقاله‌ای در فضای مجازی خوندین، مطمئن باشین در سایت‌های نادرست و سایت‌هایی بوده که صلاحیت علمی کافی نداشتن. اتفاقا حتما خواهش می‌کنم برای دختر خانومتون، به خود با تجربه سابقه کیست مویی داره و اون ناحیه رو، حتما لیزر براش انجام بدین. هستین بسیار کمک کننده هست به اینکه سیر درمانیشون کامل بشه و عود کمتری داشته باشه.
الو سلام، خسته نباشین. من دو تا سوال از خانم دکتر داشتم. یکی اینکه جای بخیه یه ناشی از بلفور و بلاستیه، این چجوری از بین میره؟ من سه بارم لیزر سئودا